ساعت 23:11 شب در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. گزارش ها حاکی از فیلترینگ پیام رسان سیگنال در ایران است. مهدی علی حسینی کشتیگیر اندیمشکی اعدام شد. و صدها تن از کشاورزان اصفهانی همراه خانواده هایشان در خراسان تجمع و راهنمایی کردند. سلام همراهان رادیو فردا، در ساعت‌های پایانی روز دوشنبه ششم بهمن 1399 من بابک غفوری آذر همراه شما هستم در این بخش. گزارش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و منابع غیر رسمی از داخل ایران حاکی از فیلتر شدن پیام رسان سیگنال از روز دوشنبه است. به نوشته وبسایت دیجیتاتو، پیام رسان سیگنال که پس از تغییر سیاست‌های واتساپ شاهد موج گسترده مهاجرت کاربران بود، در ایران از دسترس خارج شده است. پیش از این نیز پیام رسان سیگنال به دستور کارگروه موسوم به تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده بود. استقبال کاربران از پیام رسان سیگنال پس از آن رخ داد که واتساپ اخیراً اعلام کرد کاربران این شبکه باید اجازه دهند داده‌های شخصیشان با فیسبوک و اینستاگرام نیز به اشتراک گذاشته شود. مهدی علی حسینی کشتیگیر اهل اندیمش که در سال 94 به اتهام قتل بازداشت شده بود، سحرگاه روز دوشنبه در زندان دزپول اعدام شد. حکم قصاص این کشتیگیر 30 ساله به رغم درخواست چهره‌های سرشناس کشتی ایران انجام گرفت. مهدی علی حسینی 5 سال پیش در جریان یک نزاع به اتهام ارتکاب قتل بازداشت و در دادگاه مجرم شناخته شده بود. در این حال روابط عمومی دادگستری استان خوزستان کشتیگیر بودن مهدی علی حسینی را دروغ رسانه‌های معاند دانست و به نقل از رئیس هیئت کشتی اندیمش کشتیگیر بودن او را تکذیب کرد. پیش از این نوید افکاری دیگر کشتیگیر ایرانی روز 22 شهریور امسال به رغم فراخوان گسترده بین المللی برای توقف حکم اعدامش و شبهات موجود در پرونده اتهاماتش توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دار آویخته شده بود. صدها تن از کشاورزان اصفهانی همراه خانواده هایشان روز دوشنبه در خراسان تجمع و راهپیمایی کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، آنها در تجمع و راهپیمایی خود چنین شعار دادند: بر اساس گزارش‌ها کشاورزان شرق اصفهان دوشنبه‌های هر هفته تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان قبل هم در اعتراض به محروم ماندن از حق آبایی خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده بودند. ده‌ها تن از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز روز دوشنبه در تجمعی در محوطه داخلی این بیمارستان خصوصی خواستار بهبود شرایط شغلی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این پرستاران گفتند مسئولان بیمارستان مرکزی شیراز باید مطالبات آنها را طبق قوانین و بخشنامه‌های موجود پرداخت کنند، اما مدیریت بیمارستان به بخشنامه وزارت کار اهمیت نمی‌دهد. در ماه‌های اخیر پرستاران شماری از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در ایران به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند. انتشار یک فیلم شبه داستانی 9 دقیقه‌ای با ادعای روایتی از نجات کردستان عراق توسط قاسم سلیمانی در خبرگزاری فارس واکنش اعتراضی دولت اقلیم کردستان را برانگیخته و آنها این فیلم را تحریف واقعیت خواندند. روز یکشنبه دولت اقلیم کردستان با تحویل نامه اعتراضی به کنسولگری ایران اعلام کرد که این فیلم برای پیشمرگه‌ها و رهبری کردها توهین‌آمیز است. درباره جزئیات بیشتر این فیلم و اتفاقات رخ داده در این زمینه ساعتی پیش با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که تحولات منطقه و حوزه کردستان را دنبال می‌کند گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات نمایش داده شده در این فیلم پرسیدم.
بابا چیزی که دیده میشه در این فیلم این هست که هم نیروهای پیشمرگه خیلی ناکارآمد بودن و نتونسته بودن مقابله با داعش کنن و داشت وارد اربیل میشد، یعنی حتی در نشون میده در کاخ ریاست جمهوری اقلیم کردستان که مسعود بارزانی در اون هست صدای انفجار میاد و نیروهای داعش داره نزدیک میشن به سرعت به این کاخ و به شهر. البته هیچ وقت صدای انفجار و بمباران در اربیل شنیده نشد، حتی با پیشروی داعش اینا به محور مخمور رسیدن. من اون مقطع اونجا بودم و هم دیده میشه که هیچ کدام از متحدان اقلیم کردستان، نه آمریکا، نه ترکیه، نه عربستان، هیچ کس جواب اونها رو نمیداد و وارد عمل نشد برای نجات شهر. و این تنها قاسم سلیمانی بود که به همراه 50 نفر از نیروهاش به اربیل رسید و این شهر رو نجات داد. با نیروهایی که داشت مستقیم به خط مقدم رسید و در بخش از سین یکی از فرماندهان، اینطور که مدعی کس فرماندهان داشت که دستگیر شده بود، ازش میپرسن شما با این تسلیحات چطور شکست خوردید؟ شما داشتید پیشروی میکردید که این فرماندهی داشت یه قاسم سلیمانی و اسم قاسم سلیمانی بود که باعث شد که ما فرار کنیم، نتونیم ادامه بدیم به حمله و نیروهامون از هم فرو بپاشن. در حقیقت فیلم نوعی روایتی بود برای بزرگ کردن قاسم سلیمانی و اینکه تأثیرش در جنگ چطور بود و اسمش کافی بود دشمنانش فرار کنند. کل روایت این فیلم این بود و این مسئله به نظر مسئول شده بود که مسئولان کد اعتراض کنند.
ایلیا، میدونیم که موضوع مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران در بیرون انداختن داعش یا اون چیزی که شکست داعش شناخته میشه چیزی است که در رسانه‌های رسمی ایران همواره مطرح میشه. چرا این بار حالا فکر میکنی که از جانب اقلیم کردستان عراق این چنین مناقشه برانگیز شده و واقعیت کلی نقش نیروی قدس در اون درگیری‌های اون زمان چگونه بود، در زمانی که خودت هم از نزدیک داشتی دنبال می‌کردی اتفاقات سال‌های گذشته؟
بابر کن نیروی قدس سپاه پاسداران و متحدانش نقش داشتن و مشارکت داشتن در نبرد علیه داعش در محورهای مختلف، به ویژه در محورهای جنوب عراق جای کشت و شعبی تشکیل شد. اما در محور شمالی، حالا چرا اینقدر این مسئله این بار خبرساز شد و باعث اعتراض کردها و مقامهای کرد شد؟ مسئله به تصویر کشیدن این بود که نیروهای کرد نتونستن کاری انجام بدن، پیشمرگه‌ها نتونسته بودن کاری انجام بدن و همه به نوع اینا کارآمد بودن در جنگی که با داعش بود و این تنها قاسم سلیمانی بود به همراه تعداد کمی از نیروهاش که تونست جبهه رو به سود طرف مقابل، یعنی کردها، برگردونه و جلوی پیشروی داعش رو بگیره. و این مسئله ناکارآمدی کردها و نیروهای کرد به نظر من باعث عصبانیت اونها شده. اگر و این مسئله نادیده شده که در جنگ با داعش در طی سالهای گذشته صدها تن از نیروهای پیشمرگه کشته شدند و به هر حال مؤثر بودند. اما اینکه این حضور چطوری بود، اگه در منطقه کردستان اینطور که سیروان بارزانی رئیس فرمانده محور مخمور در گفتگو با رویداد گفته نیروهای ایرانی تسلیحات رسوند، قاسم سلیمانی تسلیحات رسوند و کسی که عملا وارد عمل شد و از راه هوا کمک کرد و جبهه را تقویت کرد نیروهای آمریکایی بودند و گفت قاسم سلیمانی تنها 20 روز بعد از آزادی مخمور از تصرف داعش به منطقه رفت و بعد وارد این شهر شد، بعد از اینکه خارج شد از حضور داعش، به معنی متناقض با این روایتی که مسئولان ایرانی بیان میکنن.
در گزارش ها منتشر شده که سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل در پاسخ به اعتراض دولت اقلیم کردستان عراق گفته که این فیلم منعکس کننده مواضع رسمی ایران نیست. خب از مرچه اساسی میدونیم که سپاه پاسداران همواره بر نقش قاسم سلیمانی در مبارزه با داعش تاکید میکنه، چرا فکر میکنی که مقام های وزارت خارجه ایران در پاسخ به این اعتراض ها چنین موضع گیری رو دارن؟
اعتراض مقامات اقلیم کردستان بسیار شدید بود به ماجرا، یعنی مسئله ای هست که میتونه باعث تیره شدن روابط بشه و این پاسخی که سفیر ایران داده، سرکنسولگر ایران در اربیل داده، به نظر میرسه برای جلوگیری از این مسئله و برای جلوگیری از تیره شدن روابط هست. اینطور که گفته، همطور که خود اشاره کردی، منعکس کننده روایت رسمی نیست و این به گفته برابر گذاشت شبکه روداو سفیر سرکنسولگر ایران گفته برخی در ایران هستند، برخی طرفدار سیاسی در ایران هستند که سعی میکنن روابط جمهوری اسلامی با اقلیم کردستان رو تخریب کنن. این چیزی هست که رسانه‌های کرد منعکس کردن و این به نظر میسه این اختلافی هست که اگرچه اندک اما میان وزارت امور خارجه و سپاه پاسداران وجود داره.
گفته های ایلیا جزائری رو میشنیدی درباره اعتراض اقلیم کردستان عراق به انتشار فیلمی درباره نجات کردستان عراق توسط قاسم سلیمانی از گروه حکومت اسلامی داعش.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجموعه‌ای از طرح‌ها و نقاشی‌های کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست و گرافیست با سابقه ایرانی با موضوع حیوانات به تازگی در تهران منتشر شده است. آقای درنبخش که پیشتر این آثار را در 6 نمایشگاه انفرادی به نمایش گذاشته بود، معتقد است این مجموعه به نوعی کاریکاتور محسوب نمی‌شوند و می‌توان از آن به عنوان تابلوی نقاشی نام برد. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
کتاب گربه‌ها و پرنده‌ها تازه ترین کتابی است که مجموعی از آثار نقاشی گرافیک و طراحی کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست و گرافیست در آن جمع‌آوری و توسط نشر کارنامه روانه بازار کتاب شده است. کامبیز درنبخش معتقد است این طرح‌ها چهره دیگری از کارهای او هستند و منشأ این آثار به علاقه او به حیوانات برمی‌گردد. جواد آتشباری، گرافیست و کاریکاتوریست، در گفتگوی با رادیو فردا درباره فرم و ویژگی این مجموعه آثار که با عنوان گربه ها و پرنده ها منتشر شده است گفت:
این مجموعه به نظر من یادآور دوره‌هایی از زندگی تک تک ما هست که یه جورایی از یادمون رفته و اون دنیای کودکی و کودکانه هامونه که دوست داشتیم به این شکل نقاشی کنیم، به این شکل دنیامونو ببینیم و بسازیم. با همین رنگول آب و با همین نگاه مهربانانهی که عمو کامبیز بعد از 60 و اندی سال تجربه این دنیا رو برای ما تصویر میکنه. این مجموعه پرنده ها و گربه ها با اون رنگامیزی، با اون هاشورهای توی نگاه اول خیلی ساده که پیچیدگی هایی توش هست و جذابتر از اون و زیباتر از اون، و من تو این چندین ساله که کارهایی که ازش دیدم از این مجموعه که به خودشونم همیشه میگم شما دوتا شخصیت کاراکتر تو اینا پیدا نمی کنین، دوتا گربه تو اینا پیدا نمی کنین که تو این هزاران هزار کاری که انجام شده شبیه هم باشه، و خیلی برای من جذابه و منی حتی مخاطب عام که به دور از اون نگاه هنری که میتونم توی کار داشته باشم وقتی این مجموعه رو ورق میزنم لذتی میده که شاید ورق زدن کتاب‌ها، کتاب‌های مصور، کتاب داستان‌های دوره کودکیم برای من داشته.
کامیز درنبخش چاپ کتاب را سند معنوی برای هنرمند میداند که میتواند کارهای خوب را به لحاظ محتوا، فرم و شکل یک جا ثبت و ماندگار کنند. کامبیز درنبخش متولد سال 1321 در شیراز است. او از کودکی دلبسته نقاشی بود و از 14 سالگی شروع به کشیدن کاریکاتور کرد. اولین طرح کامبیز درنبخش در حالی که او تنها 15 سال داشت در نشریه توفیق به چاپ رسید. او بعدها وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و راه خودش را به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای انتخاب کرد. کامبیز درنبخش تا کنون بیش از 50 نمایشگاه انفرادی در ایران و خارج از ایران داشته است و آثارش در موزه های معتبر دنیا نگهداری می شوند. او تا کنون موفق به دریافت چند جایزه معتبر جهانی شده که از میان آنها می توان به جایزه اول از بزرگترین و معتبرترین مسابقات بین المللی کاریکاتور ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس و بلژیک اشاره کرد. کامبیز درنبخش همچنین اولین هنرمندی است که در حوزه‌های هنرهای تجسمی در ایران جایزه نشان شوالیه ملی لیاقت دولت فرانسه را دریافت کرده است. بدون شهر، دفتر خاطرات فرشته‌ها، کتاب کامبیز، میازار موری که دانه کش است، المپیک خنده، سمفونی خطوط، اگر داوینچی مرا دیده بود، از جمله دیگر کتاب‌های منتشر شده او هستند.
با شنیدن این گزارش کیانوش فرید کم کم به پایان بخش خبری رادیو فردا میرسیم. فراموش نکنید که رأس نیمه شب به وقت ایران 12 نیمه شب میتونید شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید که شامل گزارش ها، گفتگوها و خبرهای بیشتر هست درباره آخرین تحولات و رویدادهای ایران و جهان. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. لحظات خوب و آرومی براتون آرزو مندم.